أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صحبتمون در بحث القای خصوصیت بود در اصول، که مجتهد گاهی از دلیل با اینکه خصوصیتی ذکر شده احساس میکنه این خصوصیت تأثیری در حکم نداره، لذا او رو القا میکنه و با القای خصوصیت از مولد روایت که اسمش موضوع بود و اصل بود، از موضوعی که اصل است رد میشه و به موضوع فرع تعمیم میده حکم رو. دو حالت هم داشت، یه حالتش این بود که این رو از ظاهر لفظ استفاده میکرد، حالت دومش این بود که خود مشهد میکرد من علم و قد دارم یا اطمینان دارم به اینکه مسئله اینطوره، تعمیم داره. حجیتش هم به چه دلیل حجت است؟ گفتیم اون که از لفظ درد استفاده میکنه حجیتش به خاطر ظهوره. مصحب میگه برای من این عبارت ظهور داره در تعمیم، موضوع ما اعم است از اصل و فرع. صورت دوم که مشهد علم و قطع پیدا میکنه حجیتش به خاطر خود قطعه، خود قطع حجیتش دیگه مربوط به ذات خود قطعه. قطع در واقع کشف واقع نزد قاطعه، نمیشه قاطع واقع نزدش واضح باشه و حجت نباشه. تو بحث امروز دو ست روایت میخوام بخونم که مؤکد همین حجیت القاء خصوصیت. روایت ها هم همین رو میگه، میگه اگر مشهد مواجه با یه چنین چیزی شد دستش بازه، میتونه القاء خصوصیت بکنه. مطور روایت تعجب کنیم فعل امام علیه السلام است گاهی، از شاید یکیش روایت مرحوم کلینیس از سعید ابن یسار، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک امرأتون دفعت الى زوجها مالا من مالها لیعمل بهی. خانمیست مبلغ پولی رو داده به شوهرش، گفته با این پول کار بکن، در ضمنش یه جمله هم گفته و قالت له حین دفعته الیه انفق منه، گفت از این پول انفاقم بکن. بعدم یه جمله گفت که رفع ضمانت از عهده او کرد، گفت ان حدث بک حدثون فما انفقت منه حلالا طیبا. اگر یک پیش آمد ناگواری برات پیش اومد، مثلا فوت شدی، اون چرا از این مال من انفاق کردی حلال طیب. و ان حدث بی حدثون فما انفقت منه فهو حلال طیب. اگه پیش آمد برای من پیش اومد، من فوت شدم، باز این مقدار مالی که انفاق کردی حلال طیب است. حدیث دامش مفصله، میگه دیگه بار دیگر تکرار کردم جمله رو برای امام، همین عبارت ها رو. بعد خود اون مرد هم حاضر شد تو جلسه، مردی که شوهر این خانم بود، چون سعید ابن یساد داشت نقل میکرد. بعد یه مطبع خودش هم اومد و دیگه وقتی روبرو شد امام با خودش صحبت کردن. قال علیه السلام: یا هازا ان کنت تعلم انها قد افزت بذالک الیک، اگر میدانی یقین داری که این زن واگذاشته است، واگذارده است این پول رو برای شما، نزد شما، فی ما بینک و بینها و بین الله، بین تو و بین خودش و خدا، میدونی که این پول رو در اختیار تو گذاشته، اگه این رو میدونی فحلال طیب، اینو ثلاث مرات امام تکرار کردن، حلال طیب، حلال طیب. تا اینجا شاهد ما نیست، شاهد ما ادامه شه که حضرت اومدن القای خصوصیت کردن از آیه قرآن. ثم قال یقول، حضرت فرمودن خدای متعال میفرماد: یقول الله جل اسمه فی کتابه فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. آیه 4 سوره نساء و حضرت تلاوت کردن. دقت که میکنیم آیه شریفه مال جایست که طیب نفس زن برای شوهرش داره نسبت به مقداری از مهریه خودش، مثلا 50 تا سکه داره، زن از روی طیب نفس میگه میخوام 10 تاشو نگیرم، 20 تاشو میخوام ببخشم، نه اینکه مرد او رو وادارش بکنه، اونچنان اذیتش بکنه تا بخواد او مهریشو بخشیشو ببخشه. اینکه قرآن میفرماد دقت داشته باشی، نکته اخلاقیه. گاهی شوهرها تقاضا میکنن از زن، در حالی که این تقاضا که مهریه رو ببخش، حتی ولو اگه خواهش هم بکنه، این خلاف اخلاقه. از نظر عزت، عزت مرد تحقیر میشه که بخواد زن تقاضای شوهرشو جواب بده، منت سرش بگذاره. تعبیر قرآن صدور طیب نفس از زنه. ان طبن لکم عن شیء، اگه زن طیب نفس داره برای شما از مقداری از اون صداق. حالا آیه موردش این بود، امام علیه السلام اومدن اسرا دادن، تعمیم دادن این موضوع رو به انفاق از مال زن و فرمودن اگه این مرد از مال زن انفاق کرد، منتها زن طیب نفس داره، چون فهمدن اگه میدونی که این زن با تمام وجودش راضیه که شما انفاق بکنی، این حلال طیبه، میتونی این کارو بکنی. خب وقتی امام علیه السلام دارن یاد ما میدن، نشون میده که صداق بودن هیچ خصوصیتی در دخالت حکم نداره که حتما باید مهریه باشه، نه، هر چیزی که زن ماله که طلب داره، یکیش صداقشه، یکی هم اموال دیگرشه، حالا فرق نمی کنه. یخ مهریشش به خود مرد میبخشه، اینجا غیر مهریه ولیکن به مردم نبخشیده، داره میگه اگه انفاق کردی من راضیم. این روایت حالا تو جلد 17 وسائل صفحه 268 صفحه بعدش صفحه 269 تفسیریست که سماعه از امام نقل میکنه. حالا روایت مزمره هست، میگه سألتهو، اما ظاهرن این تختی ها همونی که بارها گفتیم از امام صادق علیه السلام چند تا سوال پشت سر هم کرده و اینا رو ضمیر مشخص بوده که به امام برمیگشته، ولیکن کسانی که اومدن روایت ها رو باب بندی کردن سوال و سوال دیگران دیگه اینطوری تقطیع کردن روایت رو. ای کاش دقت بیشتری میکردن، همونطوری که سألتهو رو دستکاریش نکردن، نباید هم دستکاری میکردن، اما تو پرانتز میگذاشتن و میگفتن سألتهو ای مثلا فلان امام، اینا مشخص میکردن. درصد این کارها احتیاطکاری های بعضی باعث شده که الان روایت مزمره باشد، اما در صحت روایت خدشه ای وارد نیست. سألتهو عن قول الله عز و جل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. همین آیه رو از امام سوال کرد، وقت میگن حضرت به طور کلی جواب دادن، نه مهریه تنها. قال یعنی بذالک اموالهن التي في ايديهن مما یملکن. ببینید حضرت اعم گرفتن از صداق و غیر صداق. باز این تعمیم هم در اینجا تصریح به او شده. روایت دیگری که باز میشه ازش استفاده کنیم برای القای خصوصیت و مستحب دستش باز میشه، میگه خود ائمه علیهم السلام این کارو کردن، پس ما هم میتوانیم این کارو انجام بدیم. حدیث محمد ابن مسلم هست، سألت ابا عبدالله علیه السلام، روایت مربوط به مردی است که کانت له جاریتن فعتقت، جاریش آزاد شد، بعد که آزاد شد فتزوجت، رفت شوهر کرد، چون تا آزاد نشه در اختیار همین همسر اول هست مولای او، اما وقتی او رو آزادش کرد میتونست که در اختیار دیگری قرار بگیره، رفت ازدواج شد با یک مردی، فتزوجت فولدت، یه دختر هم به دنیا آورد. ایسله لمولاه الاول ان یتزوج ابنتها. بعد از این که این بچه دار شده میخواد اون مولای اول با دختر این همسر سابقش که الان او را آزادش کرده، آیا میتوند این دختر بزرگ شد، در 12 سال 15 سال شده، میتوند ما مرد بیاد با همین دختر ازدواج بکنه. قال علیه السلام هی علیه حرامون و هی ابنته و الحرته، فرمودن این دخترشه. و الحرته و المملوکته فی هازا سوا، فرق نمیکنه چه حره باشه دختری داشته باشه چه مملوکه باشه، تو این جهت مساویان. بعد هزار آیه رو تلاوت کردن که نشون میده تعمیم داره. ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اینم آیه 23 سوره نساء. آیه 4 بود، این آیه 23 است. توجه کنید که امام علیه السلام به این آیه تمسک میکنن، در حالی که مورد آیه اون بنتیش که در هجر خود شخص بزرگ میشه. اینجا اینطوری نیست، این دختر در هجر این بزرگ نشده، در هجر مرد دیگری بزرگ شده. از سرایت دادن به مطلق بنت مرعه منکوهه، اونم به نکاح صحیح. هر زنی که به ازدواج مردی در آمد به نکاح صحیح، دختری اگه داشته باشه، این دخترش برای اون مرد حرام است. خب این تعمیم که شامل بحث ما هم بشه، که یکیش کنیز میشه، کنیز رو آزادش میکنه، بعد میره با مرد دیگری ازدواج میکنه و دختری پیدا میکنه. از فرمودن اینم همونه، اینم همون ربیبه ایست که در حضور شما بزرگ شده، محرم به شماست و ازدواج با او جایز نیست. نکته ای که ما این مرتب تکرار کردیم، باز تکرار میکنیم، شرط القاء خصوصیت فهم عقلا و عرف است. عقلا و عرف وقتی دلیل رو میبینن باید بگوین این قید دخالت ندارد عند الاطلاق. مثلا اون دلیلی که بارها گفتیم، روایت داریم که مثلا مردی شک میکند، رجلون شک فل ازان و قد دخل فل اقامه، وارد اقامه شده، شک کرد که ازانشو فلان جمله شو درست گفت، آیا مثلا قد قامت الصلاه تو ازان اشتباهن گفت. خب وارد اقامه شده، حضرت فرمودن اشکالی نداره. این عقلا و عرف که این روایت رو میبینن، رجل بودن او رو استثناء میکنن، القای خصوصیت میکنن، ولذا میگن فرق نمیکنه چه مرد شک بکنه و چه زن. اما اگر احتمال دخالت اون قید رو دادیم، عرف هم دخالت میده، دخالتی که یعتد و به عقلا بشه اعتداد میکنن، نه اینکه احتمال ضعیف، احتمال ضعیف عقلا باز اعتنا نمیکنن. اگه احتمال بالایی باشه، در این صورت اون خصوصیت دیگه نزد عرف ملغا نیست، لذا نمیشه موضوع رو تعمیم داد. لذا یه مواردی بود که نمیشد القای خصوصیت بکنیم، چون ما احتمال میدادیم برای تسهیل برای مکلفین گفتن حکم اینه. مثلا فرض کنید تو بحث استنجا گفتن شستن یک بار کافیه، یا اصلا قصالشو میگفتن پاکه. قبلا گفتم اگه دلیل اومد گفت قصالش پاکه، یا دلیل داشتیم که یک بار کافیه، محل مرفوع یا بول، مثلا محل بولو گفته که دو برابر محل بول، محل مرفوع رو میگه نه اما یک بار شستن کافیه. آیا ما میتونیم القای خصوصیت بکنیم بگیم هر مدفوعی که کاری به استنجام دیگه نداره، مدفوعی که بیرون دستشویی به لباس من، به بدن من مالیده، حالا بیرون من میخوام لباسم بشورم، آیا میشه همون حرفی رو که در دستشویی زدیم اونجا هم بگیم؟ اینجا القای خصوصیت نمیتونیم بکنیم، چون احتمال قوی میدیم که تخفیفی که در دستشویی برای حکم داده شده اون تخفیف در غیر او نیست. تو دستشویی به خصوص قدیم میخواستن تسهیل باشه، در عصر سابق اصلا آب نبوده تو دستشویی، مثلا حالا نبوده، الانش هم سابق آفتابه بود، حالا که دیگه بهتر از او و متصل به آب کل لوله هست. اما قدیم که حتی آفتابه هم درست نبوده، یه ظرف متعارفی رو همراه خود شمودن، آب هم کم بوده، ممکنه برای تسهیل شارع اومده اونجا اون رو گفته، اما بیرون دستشویی که آب باشه رضایت ممکنه نداشته باشید به این. یا مثلا در خیار مجلس، در خیار مجلس تو معاملات گفتن تا وقتی بیعان چه بایه چه مشتری در مجلس نشستن میتونن معامله رو به هم بزنن و لزوم بیع از بین میره. خب این مخالف با اصالت لزوم بیعه، چون اصله که معامله لازمه، اما بعد استثناء میزنه و میگه تا ما طرفین در جلسه نشستن یک کدام میتونن به هم بزنن. این چون مخالف با لزوم بیعه، ما نمیتونیم تعدی بدیم به غیر بیع، چون ممکنه این قید بیع اینجا دخالت داشته باشه، برای تسهیل بودست برای غلبه معاملات در بیع. چون اکثرا از 100 تا معامله خب 90 تاش بیعه دیگه، خرید و فروشه، اما 10 تاش هم چیزای دیگه هست. وقت چون اکثرا این بوده بعد به نزاع کشیده میشد اگه میخواست حق فرض نباشه. شاره اومده برای تسهیل، اومده گفته تو بی میتونید لزومش رو بشکنید در خیار مجلس. اصلا ما کلی میگیم القاء خصوصیت باید رو فهم عرف باشه. عرف از نص وقتی نگاه میکنه میگه این مثلا رجل بودن دخالت نداره. حالا برای القاء خصوصیت اسباب دیگری هم ما گاهی داریم تو فعل، که یکی از اونا شم الفقه هست و یکیش هم ارتکاز متشرعه هست. اینا زیاد گفته میشه. شم الفقه منظور اینه، حالا من مختصر خلاصش اینطور عرض میکنم، وقتی فقیه ممارست فراوانی، سالها 30-40 سال ممارست با فقه داره، انواع روایت ها رو ملاحظه کرد. انواع ادله و تفسیرها رو دیده است. خب مذاق اشاره دستشه، اینو میگن شم الفقاهه. شم الفقاهه اون چیزی که در ذهن مجتهد است، منشأش هم تتبع ادله فراوانه. البته خود مجتهد هم باید ذوق سلیم عرفی داشته باشه، نه ذوق دقیق فلسفی. وقت شم الفقاهه این رو میگه. من مثال بزنم، مثلا تلف مبی قبل از اینکه مشتری او را قبض بکنه، خب قانون داریم که فهو من مال البایع، معناش اینست که بی بر حال خودش باقیه و بی به هم نخورده، فقط بایع باید یک مبیع دیگری رو ضامنه، یه جنس دومی رو به مشتری تحویل بده، در حالی که مقتضای معاوضه که شارع امضا کرده اینه که هر کدوم از عوضین اگه تلف شد باید معامله فصل بشه، قبل از تسلیم رو دارم عرض میکنم، قبل از اینکه چه مشتری سمن رو بخواد بده اگه سمن پیشش از بین رفت، و یا بایه قبل از که جنس رو به مشتری بده پیش خود بایه از بین رفت. مقتضای معاوضه اینه که بگیم که اصلا این خود به خود فصل شده، چون معامله رو عین بوده. ولی کن شاره به جای انفساخ اصل معامله رو صحیح میدونه و میگه بایه باید از مالش جبران بکنه. خب ما اینجا وقتی میبینیم که برخلاف اصل این بود که معامله وقتی رو عین سمن و عین مسمنه، خب این دو جزئیه، وقتی جزئی بود یکیش که از بین رفت دیگه معامله باید از بین بره. همونیم شارع امضا کرده گفته معامله درسته و کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. از این ما استظهار میکنیم که منات همه معاوضات است، نه فقط بیع. اگه کسی این کارو کرد ممکنه بگه دلیل من شم الفقاهه است، یا مثلا عیوبی که مجوز فسخ عقد است از قبل زوجه، مثلا شوهر اگر عنین بود یا خسا بود، زن نمیدانست بعد فهمید که عنین هست یا خسا داره، خب عیوبی است که زن میتونه معامله رو اصلا فسخش بکنه، خود این نکاح رو کلن فسخش بکنه. وقت بعضی میان این رو تعمیم میدن به کل مانع للجماع من قبل زوج، هر چیزی که از طرف زوج به مانع برخورد کرد، که امروزه مثلا میگه اسپرمش کمه و نمیتونه، یا مشکل دیگه، حالا انحراف داشت مثلا آلت او، هر چیزی که مانع جماع بشه از قبل زوج ممکنه مستعد بگوید من شم الفقاهه من میگوید، اونم جزء چیزی که زن میتواند فصل بکنه. یا مثلا روایت در مورد امام جماعت که بمیرد، حضرت فرمودن یقدمون رجلا آخر فیعتد به رکعه، یا یعتد به رکعه، اون نفر دوم میاد و مردم با اون نمازشو تمام میکنه. حالا یک مشهدی تعدی میکنه، میگه هر عذری که مساوی مردن است، مثلا دیگه جنون پیدا کرد امام جماعت، یا حافظشو از دست داد اصلا فراموش شد چی بگه، خلاصه مستعد میگه من القای خصوصیت میکنم به شم الفقاهه. دلیل این شم الفقاهت چیه؟ حجیتش اینه که میگیم شم الفقاهت اگر مفید علم یا اطمینان داشته باشه، خود علم و اطمینان حجته. گفتم از ظهور لفظ میفهمه که خب ظهور حجته. مورد بعدش هم ارتکاز متشرعه هست، اونم معنیش همینه. متشرعه گاهی میان توسعه میدن حکما از اصل به فرع، مثلا وضوی مستحاضه است، مستحاضه اگه قوس کرد و وضو گرفت برای نماز، روایت میگه دیگه اشکال نداره. بعد مستحب میاد با شم الفقاهت تعمیم میده به غیر نماز، میگه هر عملی که مشروط به طهارت است، مثلا زن میخواد طواف انجام بده، بعد صلات طواف میخواد انجام بده، میگن که طبق همین روایت اشکال نداره، دیگه وضو گرفت و غسل هم انجام داد دیگه اشکال نداره. یا مثلا بول مالا یوکل و لحمه، روایت میگه مثلا میشه بول مالا یوکل لحمه رو بیع کرد، فروخ. وقت یه مستعدی میاد تعدی میکنه به مدفوع مالا یوکل لحمه، با ارتکاز شرعی میگه فرق نیست بین بول و مدفوع. چرا؟ میگه من علم یا اطمینان دارم که این بول بودنش قید نداره، بنابراین شامل خورم میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.